بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
در سال گذشته این مباحث رو که فهرستوار میگن داشت. اول تعریف مسائل مستحدثه. مسائل مستحدثه گفتیم کل موضوع جدید لم یکن فی سابق الایام یطلب حکما فقهیا. مسائل مستحدثه هر موضوع جدیدی هست که در سابق ایام نبوده و یه حکم فقهی میطلبد و ما باید حکم فقهیشو پیدا کنیم. او کان فی سابق الایام، یا سابقا این مسئله بوده لیکن بعض و مصادیقها مستحدث، بعضی از مصادیقش مستحدثه، بنابراین اون قسمی که اصلا در سابق الایام نبوده مثال های زیادی داره، مثلا پیوند اعضا، الترقیع به قول عرب ها، پیوند اعضا که خودش چندین قسم هست، پیوند از زنده به زنده، از مرده به زنده، از خود انسان به خود انسان، از حیوانات به انسان و حتی از زوائد زایمان هم پیوند میزنن، از جفت، از پرده جنین، از این هم پیوندهای این روزا میزنن. اما اقسامی داره، این پیوند ها تمام مستحدث، لم یکن فی سابق الایام، جایز نیست بعد از آنی که پیوند زدن مسئله حکم شرعیش چه می شود، طهارتش، نجاستش، خرید و فروش کلیه و سایر اجزای بدن برای پیوند، این الان یکن فی سابق الایام ابدا. ولی بعضی چیزا فی سابق الایام بوده، یه مصادیق مستحدثی داره که سفر به طائره، مسافرت با هواپیما سفر داشتیم، ولی سفرهای افقی چهار فرسخ. حالا اگر با هواپیما چهار فرسخ به طرف عمودی برویم، آیا حکم صلات قصر هست یا نیست؟ این مسئله اصل سفر و نماز قصر فی سابق الایام بوده، ولی بعضی از مصادیق مستحدث داره. این میشه تعریف مسائل فقهی، مسائل مستحدث فقهی. و عرض کردیم این مسائل مستحدث فقهی این روزا خیلی هم زیاده. دلیل این که ما نیاز به مسائل مستحدث داریم و روز به روز هم زیادتر میشود، همان گونه که قبلا هم اشاره کردیم، تحول و تطوری است که در تمام کائنات، عالم الماده عالم التغییر و تحول، و لا سیما حیات البشر، حیات انسان تحول بیش از معمول عالم ماده داره. حیوانات زندگانی این وقتی دارن غالبا، دیدن خانه هایی که زنبوران عسل 1,000,000 سال قبل می ساختن کش شده و با خانه هایی که امروز می سازن ابدا تفاوت نداره، ولی زندگی بشر این چنین نیست. خانه ای که 10 سال قبل ساخته امسال میگه کلنگی شده، میگه به درد نمیخوره. چون طبیعت آدم ماده تحوله و چون تحول در زندگی بشر زیادتر از همه چیزه، ولذا هر روزی که می گذرد مسائل تازهی برای او پیدا می شود. و ما هم که معتقدیم ان نبوت نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم لا یختص بزمان دون زمان ولا مکان دون مکان و ان الاسلام دین خاتم و الی آخر الابد. بنابراین ما باید برای این موضوعات جدید و مسائل جدید جواب بیاریم. نمیتوانیم جوابی برای این مسائل نداشته باشیم. پس تعریف مسائل مستحدثه معلوم شد و علت نیاز ما به جواب مسائل مستحدثه هم معلوم شد. سومین نکته ای که گفتیم این بود که این حرف حسوار میگن نظر مبارکتون بیاد و برادرانی هم که نبودن حداقل فهرستوار این مسائل رو عنایت کنن. سومین مطلب این بود که گفتیم مسائل مستحدثه انواع اقسام زیادی داره که حداقل چهار طایفه رو بیان کردیم. اول مسائل مستحدثه فل عبادات، در عبادات یه سلسله مسائلی پیدا شده است که اینا مستحدث، مثل همون سفر به طائره با هواپیما و به صورت عمودی رفتن. آیا این سبب می شود به اینکه نماز قصر بخوانیم اگر چهار فرسخ بشه یا نمی شود؟ مسئله حد ترخص با هواپیما چگونه خواهد بود؟ یا مسائل دیگری، اگر ما 30 روز در یه جایی بودیم و روزه گرفتیم بعد با هواپیما آمدیم به یه نقطه دیگری که اون روز روز 29 ماه رمضان بود، یعنی یه روز دیگر باقی مونده، ما 31 روز روزه بگیریم؟ تا به حال کسی 31 روز ماه رمضان روزه گرفته که ما بگیریم؟ یا به عکس از این طرف مسافرت کردیم به نقطه رستیم که 28 روز نتیجه شد، آیا تا به حال کسی 28 روز روزه ماه رمضان گرفته که ما بگیریم؟ خب این هایت در عبادات مسائل مستحدثتون فل عبادات، این طایفه اولا بود. طایفه ثانی فل معاملات هست که زیادتره، خیلی زیاده. مسائلی که به واسطه پیدایش اسکناس در تمام معاملات پیدا شده، آیا مضاربه با اسکناس هم میتوان انجام داد یا حتما باید طلا و نقره باشه؟ یا همون اینا، آیا در اسکناس ربا هست یا نیست؟ آیا اگر کسی 30 سال قبل طلبی از کسی داشته بدهی به کسی داشته است، با همین پولهای معمولی نه طلا و نقره، حالا بعد از 30-40 سال باید به همون حساب بده یا نه؟ نقل کردن بنایی شاید در حدود 60 سال قبل برای کسی کار میکرده، روزی 3 ریال مزد بنا بوده، 3 ریال صاحب کار پولشو نداده، حالا بعد از 60 سال پشیمان شده، مثلا 10 روز کارشو میخواد مزدشو بده، یعنی 10 تا 3 ریال 3 ریال 3 تومن بهش بده، ادایه این شرعن میشه؟ نمیشه. اینا یه مسائلی است در مسائل مهر زنان. الان زنانی هستن که مهریهشون 2300 تومان سابقا قرار داده شده، آیا واقعا اینا همونطوره یا نه؟ احکام اسکناس با احکام درهم و دینار طلا و نقره فرق میکنه. طلا و نقره قیمت خودش رو حفظ میکنه، به همون اندازه که اشیاء دیگر تورم پیدا میکنه، طلا و نقره هم قیمت خودش رو حفظ میکنه، ولی اسکناسه که روز به روز لاغر و لاغرتر میشه. آیا احکام این چیه؟ پس قسم دوم در معاملاتی که زیاده، یه مثال بود عرض کردم، و قسم سوم هم در مسائل طب، در مسائل پزشکی. الان گاهی از این دانشکده های پزشکی مسائلی می نویسن برای ما و سوال می کنن، گاهی 50 تا سوال یا 60-70 تا سوال فقهی مربوط به پزشکی سوال می کنن و این محل ابتلاعه. این هم طایفه سوم میشه. طایفه چهارم هم مسائل متفرقه ای بود که در این زمینه بود و می بایست اینها رو تحت عنوان مسائل متفرقه بحث کرد، که اونها هم بسیار بسیار زیاده. به هر حال ما 40 تا مسئله مستحدثه از میان مسائل انتخاب کرده بودیم که اینها رو بحث کنیم، که امسال انشالله وارد میشیم، از امروز یا از فردا واردش میشیم. و اما چهارمین نکته ای که داشتیم این بود که ما گفتیم چند مقدمه است که در کلیات معلوم بشه. اگر این کلیات و این مقدمات معلوم بشه، کلید مسائل مستحدثه در این مقدماته، یعنی اینا مفتاح در واقع برای حل، نمیگم تمام مسائل مستحدثه، برای حل غالب مسائل مستحدثه این مقدماتی که الان عرض میکنم، 5 مقدمه هست، اینها کلید حل مسائل مستحدثه است. اولین مطلبی که داریم این است که ما معتقدیم، یعنی ما شیعه پیروان مکتب اهل بیت معتقدیم چیزی در اسلام بدون حکم نیست و روایات کثیره هم داریم که خداوند جعل لکل موضوع حکمن حتی عرش الخدش، حتی اون خراشی که انسانی در بدن دیگری عمدن یا بدون عمد ایجاد کند، حالا عمدش که البته قصاص داره، اگر خواستن دیه بدن دیهش چقدره، و اگرم سهوان باشه که دیه داره، برای همه موضوعات در اسلام حکم. و ما روایات زیادی در این زمینه داریم، حتی روایت داریم که جامعه عبارت از کتابی بوده است که پیغمبر اکرم املا فرمود، علی علیه السلام نوشت و کان فی هذا الکتاب حکم کل شیء الی یوم القیامه، همه احکام بیان شد. حالا یه مقداری به دست ما رسیده و یه مقدار ممکنه به دست ما نرسیده باشه، ولی ما موظفیم در اون مقداری هم که به دستمون نرسیده مراجعه کنیم به عمومات و اطلاقات و قواعد کلیهی که در کتاب و سنت هست. پس ما موضوعی رو خالی از حکم نمیدانیم و معتقدیم همه اینها حکم داشته، چه اونهایی که به دست ما رسیده چه اونهایی که نرسیده، و حتی اونهایی هم که به دست ما حکم بالخصوص نرسیده، ما مأمور هستیم از عمومات در کتاب و سنت احکام اونها رو استفاده کنیم، ولیکن مذهب سنت در این از ما جدا. اونها میگن نه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قسمتی از احکام رو بیان فرمود و قسمتی است که لا نصفیه، اونهایی که لا نصفی به عقیده بسیاری از علمای اهل سنت ما لا نصفیه لا حکمتیه، نصفی نداره، حکم واقعی هم نداره، یعنی این واقعه در واقع خالی از حکمت. خب خالی از حکمه مردم که بلا تکلیف نمیتونیم بذاریم چکار کنیم؟ در اینجا فقیه میاد پادرمیانی میکنه بقیه اهل سنت، خودش یه حکمی برای این درست میکنه. حالا اگر قابل قیاس باشد قیاس میکنه، اگر قابل قیاس بر چیز دیگری نباشد به مقتضای استحسان عمل میکنه یا به مقتضای اجتهادی که خودشون میگن. اجتهاد یعنی فقیه کوشش کنه و یه حکمی خودش درست کنه، مصالح و مفاسد رو به ذهن خودش بفهمه، بسنجه و یه حکم برای این درست کنه. یعنی به عبارت واضح تر فقها حق قانونگذاری دارن در مالانست فیه. ما این عقیده رو نداریم، میگیم تمام دارای حکمی و ما باید به کتاب و سنت مراجعه کنیم و از عمومات و اطلاقات و قواعدی که برای ما بیان فرمودن ما این احکام رو باید بیرون بیاریم. پس مقدمه اولا این شد که هیچ حکمی، هیچ موضوعی خالی از حکم نیست. مقدمه دوم این بود که معروف این است که میگن زمان و مکان تأثیر در اجتهاد داره. یعنی چه؟ یعنی با گذشت زمان حلال حرام و حرام حلال میشه، یا با تغییر مکان ما از اینجا به خارج رفتیم در کشورهای خارجی حلال حرام یا محرمات برای ما حلال میشه؟ گفتیم نه، معنی تأثیر زمان و مکان در اجتهاد این نیست. معنی صحیحش این است که زمان و مکان موضوعات رو عوض میکنه و موضوعات که عوض شد حکم هم تابع موضوع عوض میشه. مثال زدیم به خرید و فروش خون. در زمانهای گذشته خون منفعت محلله نداشت. میدونیم قانون باب معاملات این است که هر چیزی که منفعت محلله مقصوده داشته باشه، منظور از مقصوده چیه؟ منفعت محلله مقصوده، مقصوده یعنی چه؟ یعنی معتناب اندلغلا باشه، نادر نباشه، معتناب اندلغلا باشه. اگر چیزی منفعت محلله مقصوده داشت معاملش صحیحه. فی سابق ایام خون منفعت محلله مقصوده نداشت، ولی امروز خون انسان برای نجات مجروح، برای نجات بیمار، برای موقع جراحی کردن خون انسان منفعت محلله مقصوده بسیار مهم داره. پس موضوع عوض شد. سابقا مصداق مالا منفعت له بود، الان مصداق ماله المنفعت. این زمان اثر گذاشت، موضوع عوض شد، مالا منفعت فی شد ماله المنفعت، حکم شرعیش هم عوض شد. برای اینکه چیزی که منفعت محلله مقصوده داشته باشه معاملش جایزه، اگر نداشت معاملش باطل بود. سابقا اگر کلیه یه انسان جدا می شود باید بیاندازنش تو سطل آشغال، درد نمیخور لا منفعت الله، یا بندازن جلوی حیوان که اینم منفعت محلله مقصوده نیست. اما الان این یک کلیه ممکنه جان انسانی را از مرگ نجات بده، ولی این یک کلیه میلیون ها قیمت داره، منفعت محلله مقصوده داره. نمیگیم هر حرام، شراب حرامه، منفعت محلله مقصوده نداره. یعنی شراب منفعت محلله مقصودش نوشیدنه، درست؟ منفعت مقصودش، ولی محلله نیه، حرام. حالا اگر آمدیم این الکل یه منفعتی داشت در صنعه، خب ولو اینکه نوشیدن این حرام است، ولی چون یه منفعت محلله مقصوده پیدا کرده است در صنایع از الکل استفاده میکنن، ما خرید و فروش الکل رو تحریم نمی کنیم. بله، یعنی در خوردن اجازه میدیم بیمار در موقع بیماری برای نجات از مرگ شراب بخوره، چون محل بحثه. اگر فرض کردیم گفتیم برای بیماران استفاده کردن از شراب جایزه و بیماری که به وسیله شراب معالجه بشن زیاد شد، شد منفعت محلله مقصوده، بازم الکلام همین بحث میاد. ببینید این از واضحات فقهه، اگر موضوع عوض شد حکم عوض میشه. مثال معمولش این از سگ افتاد در نمکزار مملحه، کلب وقع فی المملحه فصار ملحا، یا الماء النجس صار بخارا، موضوع عوض شد، حکم عوض میشه. این یه مسئله قطعی فقهی است. حالا اگر با گذشت زمان یا مکان، وای مکان ها هم فرق میکنه، یه چیزی دارای منفعت در این مکان هست، در اون مکان نیست، در اونجا معاملش باطل، در اینجا معاملش صحیح. پس نباید تصور کنید که مسئله تأثیر زمان و مکان در اجتهاد مفهومش این است که با گذشت زمان حلال خدا حرام، حرام خدا حلال میشه. اگر موضوع عوض نشه تا الی یوم القیامه حکم عوض نمیشه، حکم همانه که. اگر موضوع عوض شد حکم عوض میشه، اگر موضوع عوض نشد الی یوم القیامه است. اون حدیث مشهور که حلاله و حلالون الی یوم القیامه، یعنی با حفظ موضوع، حرامه و حرامون الی یوم القیامه، یعنی به حفظ موضوع. نکاح محارم الی یوم القیامه محارم حرام، موضوع عوض نمیشه، مادر مادره، خواهر خواهره، الی یوم القیامه نکاح اینها حرامه، چون موضوع عوض نمیشه. اما ما فیه المنفعه ما لا منفعه امثال اینها، گاهی با گذشته زمان موضوعات جا به جا میشه، احکام هم عوض میشه با عوض شدن موضوع. پس معاذ الله که کسی غیر از این فکر کنه، خیال کنن ما میگیم زمان و مکان تأثیر در اجتهاد داره، یعنی نگاه کن ببین زمانه چه میوزنده است، اون حد عوامان است دیگه، زمانه چه میوزنده است، محیطی که هستی چه میوزنده است، همونجا مطابق مذاق اونا فتوا بده. احدی اینو نمیگه، هیچ فقیه این نمیگه. عرض کردم اون محل بحثه که آیا شراب داره شفا هست یا نیست، جوابیشون عرض کردم. بعضی ها میگه اصلا شفا، بعضی میگن شفا درش نیست. خب اگر نبود که اصلا منفعت محلله مقصوده هم نخواهد داشت. به هر حال دقت کنید، پس تأثیر مقدمه دوم این بود که زمان و مکان تأثیر در اجتهاد دارد و معنیش هم تأثیر گذاشتن از ناحیه تغییر موضوعات که سبب تغییر احکام می شود. بله، این که در اون شعری به اصطلاح به حضرت نسبت می دن منصوب، حالا خیلی هم ثابت هم نیست، که اگر در بلده ای بودی به آداب اونها معاشرت کن، مراد از با آداب یعنی مثلا اینا موقعی که هم می رسن، وقتی می خوان بعضی جاها مثلا مسافری می کنن، بعضی جا معانقه می کنن، بعضی جا نحوه مثلا احترامات امثال اینا، بعضی جا کلاهشون رو میذارن، بعضی جا کلاهشون رو هر میذارن نشانه احترام امثال اینا. و این است که منظور این است محرمات بر تو حلال میشه، محلات بر تو حرام میشه. محال است که همچین چیزی بوده باشد. آداب اسمش همراهشه، اون رسوم آداب اجتماعی، نه این است مسائل حلال و حرام فقهی. علی کل حال این از بدیهیات فقهه، از ضروریات فقهه که حکم بدون تغییر موضوع عوض نخواهد. و اما مقدمه سومی که داریم و این هم یکی از کلیدهای حل مسائل مستحدثه است، این است که احکام شریعت ما به صورت قضایای حقیقیه، قضایای حقیقیه. قضایای حقیقیه چیه؟ قضایا رو دو قسم می‌کنن، قضایای خارجیه که اشاره به مصادیقی است در خارج موجود، و اما قضایای حقیقی اونهایی است که روی عنوانه. این عنوان مصادیقی در گذشته داشته، مصادیق امروز دارد، مصادیقی فردا و فرداها داره. الحکم علل عنوان الام من الماضی والحال والمستقبل النارها ره، آتش سوزنده است. کدام آتش؟ آتش های گذشته، امروز، فردا، همه اینها رو شامل میشه. احکام شرعیه به صورت قضایای خارجیه نیست. اگر هم پیدا کنید خیلی نادر. ببینید احکامی که در شرع داریم رفته رو عناوین، مثلا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اول سوره مائده است ظاهرا، ای کسانی که ایمان آورده اید وفای به عهد کنید. عقود هم در لغت یعنی عهود، یعنی پیمانهای میان دو نفر. این حکم رفته روی عنوان عقود. کدام عقود؟ عقودی که در زمانهای گذشته بوده، امروز، فرداست. حالا اگر یه عقدی پیدا شد که در گذشته نبود، عقد بیمه، قرارداد بیمه در زمانهای پیشین نبوده است، آیا مشمول اوفو بالعقود هست یا نیست؟ وفای به این لازمه یا نه؟ ما مجبوریم بیمه رو ببریم تحت یکی از عقود موجوده، با هزار تکلف و دردسر بیمه رو داخل در تحت یکی از عناوین عقود زمانهای گذشته کنیم، یا نه بگیم خودش یه عقد مستحدث اوفو بالعقود شاملش میشه. چرا؟ برای اینکه به صورت قضایای حقیقیه، نه به صورت قضایای خارجیه که اشاره به میگن از کجا بدانیم قضایا حقیقی است قضایا خارجی است. تمام قوانینی که در دنیا وضع میشه همه به صورت قضایای حقیقی است. قانون اصلا طبیعتش قضیه حقیقی است. قانون یه چیزی است که می روی عنوان، مثلا میگن هر کسی تخلف بکنه از چراغ قرمز عبور بکند فلان مقدار جریمه. نمیگه این دو نفری که الان یا این ده نفری که امروز این کار کردن، هر کسی امروز و فردا و فرداها و در هر زمان تا این قانون نقض نشود مشمول این قانون جریمه است. اصلا تمام قوانین قانون گذاران در تمام دنیا به صورت قضیه حقیقیه است، یعنی روی عناوین نیست که افرادش مقدرت الوجوده، اهم من الماضی والحال والمستقبل. حالا قانون شامل سابق نمیشه، حالا مستقبل رو که شامل میشه. احکام شرع همینه، وقتی میگه اوفو بالعقود نمیگه اوفو بالعقود الموجودت فی عصر النبی صلی الله علیه و آله و سلم یا فی عصر الائمه علیهم السلام. اوفو بالعقود معنیش اینه، یعنی عقودی که در عصر ائمه معصومین بوده. یا اوفو بما یکون مصداقا للعقد الیوم و غدا و غدا الغد الى یوم القیامه. بنابراین اگر عقودی مستحدث شد چه اشکالی داره مشمول عفو به عقود بوده باشه؟ یا اگر گفت المسافر یقصر، المسافر یقصر، این قضیه حقیقیه، نمیگه المسافر فی عصر الائمه المعصومین فی الاسفار الموجوده فی عصرهم یقصر، دیگه المسافر. حالا ما یه مصداق مسافری پیدا کردیم، اربع فراسخ عمودی میره به آسمان میره. چرا مصداق المسافر امکان اربع فراسخ یقصر، چرا مصداق اون باقی نشه؟ به هر حال این یک کلید مهمی هست که ما بدانیم قضایای حکمیه اسلامیه به صورت قضایای حقیقیه است، نه به صورت قضایای خارجیه که اشاره به اون موجودات خارج باشه. تمام قوانین عالم، اصلا طبیعت قانون اینه، طبیعت قانون این است به عنوان کلی، اما از مصادیق موجود و مستقبل و مقدرات الوجود به تعبیر بعضی. و همین سبب میشه ما وقتی سراغ عمومات و اطلاقات میریم دستمون باز باشه و بتوانیم بسیاری از مشکلات را با عمومات و اطلاقات موجود ما حل کنیم و گره ها را به این وسیله بگشاییم. و اما مقدمه چهارم که از کلیده های مسائل حل مسائل مستحدث است، عبارت از این بود که انصراف دو قسم است. گاهی میگن مطلق منصرفه، انصراف دو رقم، قد یکون الانصراف بدوی و قد یکون حتمی. گاهی انصراف بدویه، یعنی وقتی این مطلق رو میگید ذهن شما میگه یه مصداق رو بعدم ولش میکنید. مثلا میگید هر انسانی باید روزه بگیره. آیا انسانی که ضعیفه قویه ولی مریض نیست، ممکن یک کسی یه انصراف بدوی تو ذهنش بیاد که نه قویه ها روزه بگیره. یا موقعی که میگوییم مثلا هفت عضو باید بر زمین گذاشت، شخص مصلی کف دست، آدمی است مثلا دارای 6 تا انگشته، 5 تا از این 6 تا رو زمین بذاره یا هر 6 تا رو بذاره. گاهی انصراف بدوی تو ذهن میاد که آقا اون روایاتی که میگه کف دست و زمین بذار شاید من اونهایی است که 5 انگشت دارم، شامل حال این نشه. بعد میکنم این انصراف بدویه، نه اول به ذهن میاد اما دقت که میکنیم چه فرق داره. کف دست رو به زمین بذار، این کف دست چه 6 تا انگشت داشته باشه چه 5 تا انگشت داشته باشه، بذار زمین دیگه. گاهی انصراف های بدویه و ما در باب مطلق و مقید گفتیم انصراف اگر بدوی باشه اعتنایی بهش نمیشه. انصراف هایی اعتماع بهش می شود که انصراف حتمی و ثابتی بوده باشد، اونها رو ما قائل می شویم به این که جلو مطلق رو می گیره. حالا یه مثال برای انصراف های حتمی بزنیم. در وضو سابقا مثال زدیم، در وضو میگن باید صورت رو شست، حد صورت چقدر؟ گفتن ما بین الوسطا و الابهام، ابهام و انگشت وسط. حالا اگر یه آدمی صورتش کوچولو، ماشاءالله دست و انگشتانش حتی پهن و طولانی، وقتی اینو میذاره رو صورتش، این انگشت شست میفته پشت این گوش، ابهام هم پشت اون گوش. حالا این باید همه اینا رو بشوره در وضوع. یا منصرف هست به متعارف، این که حد صورت گفتن ما بین الابهام و الوسطا هست، یعنی صورت های متعارف، انگشتان متعارف، اما خارج از متعارف اطلاقات منصرف هست. خب این انصراف، انصراف حتمیه، واقعا منصرفه. برعکس اگر یکی صورتش بزرگ بود، انگشتاش کوچک بود، وقتی میذاره رو صورتش همین دورای چشمش و دهانش رو میگیره، یعنی همینقدر رو بشوره در بزرگ، میگه منصرفه، اطلاق منصرف است به این افراد متعارفه. این انصراف، انصراف قطعیه. اما یه انصراف ها انصراف بدویه، مثل اون مثال پنگشتی و ششنگشتی که عرض کردم. باید توجه داشته باشیم این دوتا رو با هم اشتباه نکنیم. وقتی می فرماید اوفو بالعقود، نگید منصرفه به عقود قدیمیه. چرا؟ هذا انصراف بدوی. نگید منصرف است به عقودی که موجود بوده است در عصر معصومین علیهم السلام. نه، هذا انصراف بدوی. نگید کل مسافر یقصر، مسافر افقیه، عمودی با هواپیما رو شامل نمیشه. هذا منصرفان الى السفر فی الارض لا فوق الارض، منصرفان. نه، این انصراف بدویه، این انصراف قطعی و حتمی نیست. پس باید این مقدمه چهارم هم دقیقاً بدانیم که انصرافات بدوی و انصرافات قطعی و حتمی رو با هم اشتباه نکنیم، تا بتونیم از مطلقاتی که در کتاب و سنت وارد شده است استفاده کامل بکنیم. بعد اگر قرینه نداشته باشه، کجا در عقد موجود؟ کجا در عقد موجود؟ من از شما سوال میکنم، شراب های زمان های گذشته نجس بوده، شراب های امروز هم نجسه یا نه؟ نه، مال همون زمان موجود بوده، همون شراب های اون زمان نجس بوده، چرا شراب های امروز نجس باشه؟ اطلاق این هم اطلاق داره. چه بقیه میکنم بین کل مسکر نجس و آفو به لغول چه بقیه داره؟ اون چه قرینه داره؟ این چه قرینه داره؟ هر دو مثل هم هست، هر دو امر هستن، امره. اگر گفتیم اذا کنت مسافرن قصر، این مال سفرهای قدیمه، یا با اتومبیل هم اگر مسافرت کنی نماز قصر هست؟ با نماز، با اتومبیل نماز قصر هست یا نه؟ خواهی امره، قصر، قصر امره، مال اون وسائل قدیمه. اینا انصراف های بدویه، انصراف قطعی هیچ کدام اینها نیست. حالا من فهرستوار دارم امروز میگم، اینا کل بحثاییست که من در سه هفته سال گذشته گفتم، و هم با مقدمه پنجم هم بگم که تمام بشه، یعنی بحث سه هفته سال گذشته رو یه مروری برش بردیم که آماده باشیم انشالله برای بحثایی که وارد میشیم دونه دونه بحث میکنیم. و هم با مقدمه پنجم بحثی بود درباره عناوین ثانویه. کلید حل بسیاری از مسائل مستحدثه عناوین ثانویه. از طریق عناوین ثانویه ما بسیاری از مسائل مستحدثه رو حل میکنیم. مثلا مسئله خیابانکشی، واقعا حکومت اسلامی میتواند در یه مملکت خیابان بکشه، خانه های مردم خراب کنه؟ جایزه؟ به چه دلیل جایزه؟ اگر گفتیم یه ضرورته، اگر من به صورت اگر میگم، اگر گفتیم یه ضرورته، دنیایی هست که اتومبیل توش آمده، مسلمان ها نمیتونن با وسایل قدیم حرکت کنن، بنابراین اتومبیل رو باید سوارش. اتومبیلی که بخوان سوار بشن چه در شهرها چه در خارج شهرها احتیاج به جاده داره. حکومت اسلامی موظف است این ضرورت رو با جلب رضای مردم مهما امکن این ضرورت رو انجام بده و جاده هایی که ضروری هست برای مجتمع و برای حفظ جامعه این جاده ها رو باید درست کنه. این میشه عنوان ثانویه. شما دست به یه آجر خانه کسی نمیتونی بزنی، نمیتونی بسابیش، ولی یه وقت میبینی اجازه داری بلدوزر بذاری خراب کنی. البته قیمت شما بدن. اگر ضرورتی شد در جامعه کشیدن خیابان و بدون اون نمیتوانن زندگی بکنن مردم، این میشه جز عناوین ثانویه. همون تصرف حرام، همون قصد حرام، همون یه نخ رو نمیشود دست بهش زد. اگر نخ قصبی در لباس تو باشه باطل نمازه. همین به شما اجازه میدهد که شما بیایید یه خانه رو ورداری، نه خانه، خانه هایی رو خراب کنی. آیا واقعا این حکم الهی عوض شده؟ نه، این عناوین ثانویه. تعریف عناوین ثانویه چیه؟ بعضی ها اشتباه میکنن، خیال میکنن عناوین ثانویه فقط من از شما سوال میکنم، آیا ما الان که میخواهیم مردم بیان مشهد، اینا باید با اون وسائل قدیمی بیان یا با ماشین بیان؟ جواب منو بدید. مردم میدونم مردم با چیکار کنن، با ماشین بیان یا با وسائل قدیمی؟ ماشین جاده میخواد، جاده از وسط زمین های زراعی مردم به داخل میگذار، باید چیکار کنن؟ باید کشورهای اسلامی به صورت عقب مونده زندگی بکنن و دنیا بره جلو، اینا ذلیل و ضعیف و ناتوان و بدبخت و حقیر بشن، یا اینها هم باید از طریق صحیح شرعی بیان جلو در دنیایی که وسائل نقلیه سریع و سیره که ما نمیتونیم ما وسائل قدیمی بیریم؟ امکان نداره، هیچ فقیه اینو نمیگه و اینم جاده میخوام. حالا اناشیروان یه نمایشنامه درست کرده که اصلش هم دروغ است و نمایش و عوام فریبی اناشیروان بوده، عادل هم نبوده، میگن خیلی هم ظالم بوده بعضی ها. توجه دارید هزاران هزار نفر رو کشت همین عادلی که شما خیال میکنی عادل بوده. این داستان ها که نمیشه یه مسئله فقهی برای ما درست بکنه. توجه دارید ما یه نمایشنامه ازش نقل میکنه. علی کل حال گاه میشه عنوانی از عناوین ثانویه پیش میاد و حکم مستحدث میشه. عرض کردم عناوین ثانویه منحصر به عنوان ضرورت و اضطرار نیست. یه تعریف عناوین ثانویه عرض کنیم و بحث و کوتاهش کنیم. عناوین ثانویه ما دو رقم عنوان داریم، عنوان اولی و عنوان ثانوی. عنوان اولی عنوانی است که طبیعت و شی داره، عنوانی که لطبیعت شی کل حکم علا موضوع لطبیعت الموضوع هذا حکم علا عنوان اولی. مثلا گوشت میته حرام، میته هم انواع اقسامی داره، همش حرام. اما گاهی عناوین تاریه میاد، این میگن عنوان ثانوی. العناوین العرضیه الطاریه. شما در بیابانی گرفتار شدید و مضطر شدید به اکل میته، همون مثالی که قرآن داره، الا مذطررتم الی، و سر شدید شما به عکس میتی با چیکار کنید؟ طبیعت میته حرامه، اقسامی داره همش حرامه، میته حرام. اما المیته المستر الیها یه عنوان ثانویه دیگه، عنوان تاریت آرزیه. حکم واسطه این عنوان ثانوی عوض شد. یه چیز مستحب بود ولی شد مقدمه واجب. وضو گرفتن مستحب، کون علی الطهارة مستحب. اما شما یه قرآن اینجا افتاده است و آلوده شده است و باید بردارید و پاکش کنید و آب بکشید. وضو گرفتن مقدمتون للواجب. واجب چیه؟ تطهیر المصحف، باید تطهیر مصحف کنید، واجبه. وضوی که طبیعتش مستحب بود مقدمه واجب که شد چی شد؟ واجب شد. طبیعت وضو استحباب، اما ترع علیه عنوان المقدمه للواجب. اینا میشه عناوین ثانویه. نماز شب طبیعتش چیه؟ استحبابه. اما اگر نذر کردید چی میشه؟ واجب میشه. نذر از چه عناوینی هست؟ من العناوین الثانویه. عناوین ثانوی یکی دوتا و دهتا نیست، ما تعداد زیادیش ذکر کردیم و در کتاب انوار الفقه هم من یه بحث مفصلی درباره عناوین ثانویه به تناسب دارم. اونجا غیر از اضطرار عناوین ثانویه فراوان داریم. یکیش اضطراره، یعنی اگر ما سال گذشته 12 تاش رو به عنوان نمونه شمردیم، یکی از 12 تا اضطرار. اما مسئله مقدمه واجب خودش یکی از عناوینه، نظر یکی از عناوینه، حفظ نظام یکی از عناوینه. علی کل حال من اینجا بحث رو تمام کنم و اشاره کنم بحثی که فردا شروع میکنیم. ما میریم رو قسم معاملات، اول مسائل مستحدثه در معاملات رو جلو میاندازیم انشاءالله، چون محل اطلاع بیشتری هست. اولین مسئله هم که مطرح میکنیم مسئله همین اسکناس النقود الورقیه. عرب میگه النقود الورقیه، یعنی اسکناس. آیا احکام درهم و دینار بر اسکناس بار میشه نمیشه؟ و مشکلات پیچیده ای که اسکناس در زمان ما ایجاد کرده، اولین موضوعی که بحث میکنیم فردا انشاءالله از اینجاست.